أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بِهِ نستعين إنه خير مرسل الزبائن. بكتاب ما صفحه 203 وأن المركبة تتركب من جنس وفاة وأن الماهية لا تتركب من أجناس فقط ولا من فصول فقط وأن الجنس والفصل منهما ما هو قريب ومنهما ما هو بعيد والطام فيهما هو القريب. فصل سوم از فصول مقاله چهارم. عنوانش این بود که التصور و التصدیق ينقسم الى ضروري و نظري ينتهي الي. فرمودند حد برای بیان ماهیت محدود است، پس دارای دو جهت است، جهت لفظ و جهت معنا. از جهت لفظ اموری در او شرط بود، مثل عجلا بودن، مجاز نبودن، استعاره نبودن، کنایه نبودن. و از جهت معنا اموری در او شرط است. در حقیقت همه اون چی که در بخش ماهیت فلسفه مربوط به خصوصیات فصل و جنس گفته شده، در حد از جهت معنا شرط است. یکی از مطالبی که در آنجا گفته شده این است که ماهیت بر دو گونه است، ماهیت بسیط و ماهیت مرکب. ماهیت بسیط مثل اجناس عالیه، که اجناس عالیه 10 تا بودند، جوهر، کم، چیف و اعراض سبعه نسبیه، اعراض هفتگانه نسبی مثل متاعی، جده، ان یفعل، ان یلفعل، اضافه. ماهیت مرکبه مثل جسم که مرکب است از ماده و صورت. می‌فرماید فقط ماهیات مرکبه دارای جنس و فصل است، ماهیات بسیطه دارای جنس و فصل نیست. بر این اساس ماهیت از اجناس فقط یا فصول فقط ترکیب نمی شود. چرا؟ چون ترکیب در اینجا ترکیب اتحادی میان دو لا متحصل یا دو متحصل ممکن نیست. جنس با جنس دو لامتحصل است، دو مبهم است. فصل با فصل دو امر متعین است. جنس ذاتش ابهامی، جنس ابهام در درون ذات اون بود، وگرنه جنس نیست، ماده است. مبهم با مبهم ترکیب اتحادی ندارد. متحصل با متحصل ترکیب اتحادی ندارد. پس ماهیت مرکبه حتماً باید مرکبه از جنسی و فصلی باشد. مسئله دیگر، جنس و فصل هر یک بر دو گونه اند، قریب و بعید. جنس بعید و فصل بعید، جنس ناقص و فصل ناقص اند. جنس تام فقط جنس قریب است و فصل تام فقط فصل قریب است. لذا نوع مرکب است از جنس قریب و فصل قریب. عبارت رو ببینیم، و ان المرکبت تترکب من جنس و فصل. ماهیت مرکبه ترکب میپذیرد از جنس و فصل. یعنی چی؟ یعنی و ان الماهیت لا تترکب من اجناس فقط ولا من فصول فقط. ماهیت ترکیب نمیپذیرد از اجناس فقط که مبهماتند و نه از فصول فقط که متعیناتند. اتحاد ترکیب اتحادی بین متحصل و لا متحصل است، بین دو امر متحصل نیست، بین دو امر غیر متحصل هم نیست. اجناس فقط لا متحصلاتند، فصول فقط هم متحصلاتند. پس ما ماهیت مرکب از اجناس فقط یا فصول فقط نداریم. اشتباه نشه، ما ماهیتی که فقط جنس است داریم. خطوه دیگه اون ماهیت مرکب بسیطه، پس اجناس عادی. اشتباه نه، ماهیتی که مرکب از جنس و فصل باشد نداریم، از اجناس فقط یا فصول فصل. و ان الجنس اول فصل من همام، و این که جنس و فصل بعضی از آنها ما هو قریب و من هما ما هو بعید، بخشیش جنس و فصلیست که قریب است و بخشیش جنس و فصلیست که بعید است. و تام و فیهما هو القریب، و اون جنس و فصل تام در این جنس و فصل جنس و فصلیست که قریب است نه بعید. نه جنس ناقص و فصل ناقص نیست. آهان، جنس و فصل بعید مثل چی مرادتون؟ جنس و فصل بعید مثل چی؟ مرادتون اینه. ماهیت بسیدی که فقط جنس باشه فصل نباشه. اجناس عالیه مثلا کم، مقدار ماهیت، کیفیت چگونگی ماهیت، اما کمیت و چگونگی اینها اجناس عالیه هستند، یعنی بسیطن مرکب نیست. و اما جنس بعید و فصل بعید مثل چی؟ برای انسان جنس بالاتر از حیوان میشه جنس بعید، نامی بود. فصول بالاتر از ناطق میشه فصل بعید، حساس ذره که به اراده اینا میشه فصل بعید. ببینید ما اصلا غیر از نوع در خارج تحقق نداریم دیگه، یعنی شی تا به نوعیت نرسه تحقق پیدا نمی‌کنه. شما در خارج حیوان ندارید، اونی که در خارج داری یا آهوه یا خره یا موشه یا مورچه یا کبوتره یا انسانه یا گاو یا خر، اینا در خارج. شما تا نوع اخیر نداشته باشید که جنس قریب و فصل قریب اصلا تحقق نداری. لذا جنس قریب و فصل قریب تام من اجناس بعید و فصول بعیده ناقص. مطلب دیگر که در باب برهان ببخشید در باب ماهیت فلسفه مورد بررسی این است که هیچگاه یک جنس دارای دو فصل نخواهد بود. و هیچگاه یک فصل فصل دو جنس نخواهد بود. در خارج وجود دارن به این معنی که کلیه طبیعی در خارج هست، ولی برای اینکه بخواد موجود بشه ده تا واسطه باید بخوره تا بشه زید و موجود بشه، یا بشه این گاه تا موجود بشه، یا بشه این پشه تا موجود بشه. طبیعی وجود دارن به این معنا، وگرنه نوعش هم در خارج جز در ضمن شرخ وجود نداره. خب پس داریم در حقیقت شرایط هر از نظر معنا رو بیان میکنیم. شرایط هر از نظر معنا همان احکام ماهیت است که در فلسفه بحث میشود. بریم احکام ماهیت رو در فلسفه بحث میکنیم. یکی یکی احکام رو بریم جلو. ماهیت یا بسیط یا مرکب. دو، ماهیت مرکب از اجناس فقط نه، از فصول فقط نه، از جنس و فصل. سه، ماهیت تامه آن است که مرکب از جنس قریب و فصل قریب باشد.
تا اینجا این احکام رو خواند. حکم چهارم، یک جن دارای دو فصل محصل نیست.
یک جنس دارای دو فصلی که محصل او باشد نیست. البته مراد نسبت به یک نوع، اشتباه نشید. دو جنس، یک جنس دارای دو فصل محصل نیست. بذارید اینو
ندیگه، درسته همون دو فصل محصل،
چون اگر نسبت به جنس چسبی سنجیدیم نه نسبت به نوع، یه فصل محصل نیست، فصل میشه چی؟ مقصر. همینی که نوشتیم،
حالا برای احتیاط نوشتیم در یک نوع چه کسی اشتباه نکنه.
یک جنس دارای دو فصل محصل نیست در یک نوع. یعنی من که انسانم، جنسم چیه؟ حیوان. یه فصل بیشتر نمیتونم داشته باشم به نام ناطق. من نوع انسان نمیتواند جنسم که حیوان است دارای دو فصل باشد. چرا؟ روشنه. بخاطر اینکه لازم میآید واحد کثیر باشه، کثیر واحد. ما یک نوع فرض کردیم، اگر دارای دو فصل باشه در حقیقت دو نوع خواهد بود. ما فرض ما رو واحدن داره کثیرا. پس
زیرا اگر دارای دو فصل محصل باشد خلاف فرضه. چرا خلاف فرضه؟ یک، اولا نوع واحد نیست بلکه چیه؟ متعدده. ثانیا دیگه فرض محصل نیست بلکه چیه؟ بلکه مقسم است. آنچه که نوع فرض شده نوع نیست بلکه جنس است.
از سه جنس خلاف فرض. اگر در یک نوع ما دو فصل داشته باشیم از سه جنس خلاف فرض. چطور؟ اولا یه نوع واحد نشد، شد چی؟ دو تا نوع. تو فرض اینه دو تا فصله. فصل نوع ساز مقدم نوعه. ثانیا فصل محصل نشد، شد مقسم. این فصل با یک فصل دیگه آمدن مقسم شدن، دیگه محصل نیست. ثالثا اون رو که ما نوع فرض کردیم نوع نشد، شد چی؟ جن. از سه جهت لذا نوع واحد یک فصل بیشتر نخواهد داشت. چین؟ چون قسیم پیدا میکنه. خب وقتی گفتیم فصل مقسمه، مقسم شد، دهران دیگه اونی رو که ما نوع فرض کردیم نوع نیست، چیه؟ جنس. انسان رو ما چی فرض کرده بودیم؟ نوع. اگر دو فصل براش در نظر گرفتیم، اولا یک نوع نیست، ثانیا دیگه انسان نوع نیست، جنسه. ثالثا فصل دیگه محصل نیست بلکه مقسمه. اینا با هم ایجاد میشه. پنجم،
یک فصل محصل بیش از یک جنس نیست.
این هم مطلب پنجم. میخواییم بگیم یک فصل واحد محصل بیش از یک جنس نیست. چرا؟ چون اگر فصل واحد محصل بیش از یک جنس باشد دیگه ما فرض ناخو نوع ان واحدان و واحد دو تا نوع. پس چرا؟
زیرا خلاف فرضن. یعنی نوع واحد متعدد می شود.
نوعی رو که ما واحد فرض کرده بودیم دیگه واحد نیست، دو تا فصله، دو تا فصله. جنس هم که مبهمه یا علی، دو تا فصل آمده کنار یک جنس نشسته، خب هر فصلی با یک جنس نوع خاصی، ما فرض ناه و نوع انواهدا دیگه نوع واحد نیست. این دو تای آخر، این دو تای آخر رو ما میتونیم اینجوری هم در نظر بگیریم که لازم میاد وحدت الکثیر و کثرت الواحد، تناقضه که کثیر واحد بشه، واحد هم کثیر بشه. خب اینا مال فلسفه ما اینجوری داریم میخونیم دیگه. و ان الجد واحد و این که جنس واحد لا يتحصل به اکثر من فصلین، تحصل پیدا نمی کند به بیشتر از یک فصل. عرض کردیم چون اگر به بیشتر از یک فصل تحصل پیدا کند از سه جهت خلاف فصل. و ان الفصل الواحد لا يحصل اکثر من جنسه، یک فصل واحد محصل بیشتر از یک جنس نیست، چون اگر بخواد محصله بیشتر از یک جنس باشه، نوعی رو که ما واحد فرض کردیم میشه چی؟ متعدد. ما فرض ناه و واحدن سارت متعدد هم. چون جنس که مبهمه، در کنار این جنس دو تا فصل نشسته، جنس با هر فصلی میشه یک نوع، پس قهرن ما فرض ناه و واحدن میشه متعدد. این خلاف فرضه، این تعدد الکثیر و کثرت الواحد. اون بالا دقت کنید، ما گفتیم چی؟ گفتیم جنس واحد به بیشتر از یک فصل متحصل نمیشه. نکته یعنی عبارت خیلی دقیقه، عبارت اینه لا یتحصل. شما نگو آقا چطور میشه حیوان یه جنسه به ناطقیت و ساحلیت و ناهضیت و فارسیت؟ بگیم ما گفتیم چی؟ لا یتحصل. اینجا جنس اصلا دیگه محصل مخصص سمه، جنس نسبت به نوع، فصل نسبت به نوع ما براش تحصل در نظر میگیریم. وگرنه اگر تقسیم و مقسمیت در نظر گرفته شد، به عبارت اخرى بحث بالا در مورد نوع واحد بود. وگرنه اگر انواع متعدد رو در نظر بگیریم، مثلا کار جنس همینه. مثلا ما عبارت رو تصحیح کردیم، اینجوری گفتیم و ان الجنس الواحد لا يتحصل في نوع واحد به اکثر من فصل. اینجوری و ان الجنس الواحد في نوع واحد، این في نوع واحد رو لازم داریم، لا يتحصل به اکثر من فصل، چون اگر في نوع واحد نباشه يتحصل به اکثر من فصول. و ان الماهیت الواحده لا تتركب من اجزاء الى غیر النهایه، مطلب دیگر، مطلب ششم، یک ماهیت نمیتواند از جنس و فصلهای غیر متناهی تشکیل شود. نمیشه، یعنی جنس، جنس الجنس، جنس و جنس الجنس، بالاخره باید برسد به جنس الاجناس، فصل، فصل الفصل، فصل و فصل الفصل، بالاخره باید برسد به فصل الفصول. چرا؟ چرا یک ماهیت نمیتواند مرکب از اجزای بی نهایت باشد؟ به دو جهت. اولا لازم میآید عدم تناهی محصور بین الحاصرین، عدم تناهی محصور بین الحاصرین ثبوتا، ثانیاً ثانيا لازم میآید عدم امکان علم به هیچ ماهیت مرکب، عدم امکان علم به هیچ ماهیت مرکب ثانیا پس ششم
یک ماهیت نمیتواند دارای اجزای حدی غیر متناهی باشد.
نگاه کنید
این انسان پس جنسش چیست؟ اصلش چیست؟ حالا شما حیوان رو برو جلو، بالاخره باید برسید به یه چیزی به نام جوهر که اسمش رو بگذاری جنس و لجنا. از این طرف هم باید برسید به فصل الفصول، منتها در فصول مثل انواع ما تنازل داریم، در اجناس ما تفاوت داریم. خوندیم دیگه در منطق مظفر و در حاشیه. خب اگر قرار بشه اجزای یک ماهیت غیر متناهی باشه، اولا این ماهیت خودش متناهی است، غیر اینه خود این ماهیت چیه؟ متناهی. لازم میاد در یک شیء متناهی ما غیر متناهی داشته باشیم. این اصطلاحا میگن عدم تناهی المحصور بین الحاصرین، عدم تناهی اون چیزی که محصور است بین دو حاصر. ثانیا باید ما علم به هیچ ماهیتی پیدا نکنیم. چرا؟ چون تصور غیر متناهی برای ما ممکن و ان الماهیت الواحده لا تترکب من اجزاء الى غیر النهایه، ماهیت واحده ترکیب از اجزاء بی نهایت نمیشه. و قد بان من ذلك معنا قولهم، مطلب هفتم، ماهیات بسیطه حد ندارد. ماهیات بسیطه حد ندارد، کمیت حد نداره، کیفیت حد نداره. چرا حد ندارم؟ خیلی روشنه، بخاطر اینکه اگر حد داشته باشن اون حد جنس و فصل نیست. چرا؟ چون اگر جنس و فصل باشد دیگه ماهیت بسیطه نیست، همیشه ماهیت مرکب. پس باید خودش باشد، یعنی با در تعریف خودش خودش را ذکر کنیم. اگر خودش ذکر شد میشه مساوی در مقام معرفت، با اینکه از شرایط محدود و حد این بود که حد از محدود اجلا باشد، با اینکه شرط بود اجلا بودن حد نسبت به محدود. و قد بان من ذلک، روشن شد از این مطلب
ان الماهیت الواحدت لا تترکب من اجزاء الى کجا رفتیم و قد بان من ذالک معنا قولهم روشن شد از این مطلب معنای گفتار فلاسفه که میگن ان الماهیات البسیطه لا حد لها ماهیات بسیطه حد برای اونها نیست اشتباه نشه نگفتیم رأس نداره نگفتیم تعریف نداره تعریف غیر حده حد یعنی ترکیب از جنس و فعل اذ الواقع فی حده ها یجب ان یکون نفسها ها زیرا اونی که واقع میشه در حده او باید خودش باشه چرا باید خودش باشه؟ بخاطر اینکه فرد این است جزء نداره اجزا نداره که بخواد در تعریف او واقع بشه فیکون مساویا فی المعرفه پس می بوده باشد مساوی در مقام شناخت با محدود حفظ آزاخل کن چرا؟ چون قبلا گفتیم صفحه گذشته گفتیم حد باید از محدود چه باشه؟ اجلاب و اعرف ثم نقول كما ذكروا قد مر في الثاني من المقالة الأولى غير متصورة لنا بالكون إن مثلي كان أنا أذكر إن كان بود هفتمي بود إن لا هشتمي مثلا هشتم حد بر دو گونه چه این که فصل بر دو گونه فصل منطقی و فصل مشهوری فصل منطقی و فصل حقیقی فصل منطقی و فصل حقیقی فصل حقیقی همان ذاتی ویژه نوع است فصل منطقی چی؟ چون ما در بسیاری از ماهیات نمیتوانیم کنه ماهیت را تصور کنیم چون ما در بسیاری از ماهیات نمیتوانیم کنه ماهیت را تصور کنیم پس به جای فصل اخص لوازم را به کار میگیریم این فصل میشه فصل منطقی که به جای فصل حقیقی به کار میگیریم اون وقت فصل حقیقی همیشه واحد است الان گفتیم کجا گفتیم تو شماره چندم شماره چهارم یک جنس بیش از یک فصل محصل را دارا نیست در یک نوع فصل واحد است فصل حقیقی اما فصل منطقی میتواند متعدد باشه فصل حقیقی میتواند متعدد باشه مثال مشهورش الحیوانوم نام حساس و متحرکم بالاراده الحیوانوم نام نامی جنسش حساس و متحرک به اراده رو هم دیگه فصلش. چه فصلی؟ فصل منطقی. فصل حقیقی واحد هست، اما فصل منطقی واحد نیست. مثال چی؟ نفس ناطقه آدمی. نه، نفس ناطقه که منشأ انتظار مفهوم ناطقه برای من نفسی دارن دیگه. این تعبیر ثم نقول کما ذکر و صفت میگوییم آنچنان که گفتن قد مرف ثانی من المقاله الاولى، در فصل دوم از مقاله اولا گذشت، این که بسیاری از ماهیات غیر متصورت لنا بالکن، برای ما تصور نمی شوند بالکن، بل به وجه، بلکه از جهتی تصور می شوند، تصور ما تصور تام نیست. و ینتج ذلك ان الماهیات التي شأنها ذلك، انتاج می کند این مطلب این را که ماهیاتی را که شأنشان چنین است، یعنی متصور بالکن نیستند، اذا بدت، هرگاه تهدید شود، یجب ان یوزع مکان از ذاتی فیها خاصته، واجب است این که وضع شود به جای ذاتی در این ماهیات خاصه اش. ولا سیما الفصول، خیلی وقتا جنس رو میتونیم کم و بیش بیابیم اما فصل رو نمیتوانیم و به خصوص فصول رو. فیوزع مکان الفصل الخاصه الغریبه، پس قرار داده می شود مکان فصل خواسته غریبه. بالای خواسته غریبه می نویسیم ای اخص اللوازم، الخواسته الغریبه یعنی اخص اللوازم، یعنی اون لازمی که از همه نزدیکتره. و یوسف ما فصلا منطقی، یا به این میگن فصل منطقی. برای ما کان خواستان متساویان فی القرب، چه بسا دو خواسته متساویان در قرب به یک نوع. فیوزعان معن، پس با هم قرار داده میشن در حد. چم اتفق در تهدید منطقیین حیوان را به جسم نامی حساس متحرک به اراده. حساس به تنهایی، متحرک به اراده به تنهایی، هر دو رو نگاه کردن دیدن هر دو قریبن به حیوان، هر دو رو گذاشتن. فیکون الفصل متعددا، پس بهرن فصل موجوده باشد متعدد، زیر فصل نویسی منطقی، زیر فصل نویسی چی؟ منطقی. بیا سراغ سطر دوم. همین سطر، سطر دوم چی بود؟ ان الجنس الواحد لا يتحصل به اکثر من فصل، بالاش می نویسیم ایل حقیقی، اونجا مراد فصل حقیقی است که تعدد بردار نیست، اینجا مراد فصل منطقی است که تعدد بردار هست. کدوم؟ مرحوم علامه طباطبایی عرض کرده، مرحوم علامه طباطبایی در کتاب نهایی بله بله، چون متناظریم، بله چون متناظریم. الفصل الرابع فی مناسبت الحد و المرها و زیادت الحد علی المحدود و اکتساب الحده بالبرها. فصل چهارم که فصل پایانی مقاله چهارم و فصل پایانی کتاب است ولله الحمد، معنون است به سه مطلب: مناسبت حد برهان یک، زیادة الحد على المحدود دو، اتصاب الحد بالبرهان سه. فنقول كما ذكروا، اولی مطلبی رو که مرحوم علامه طباطبایی در اینجا مورد بحث قرار دادن، مناسبت الحد و برهان. مطلب اول مناسبت حد و برهان است. از این بحث، یعنی بحث مناسبت حد و برهان، گاه تعبیر می شود به مناسبت الحد و البرهان، همین که برهم علامه فرموده، گاه تعبیر می شود به مشارکت الحد و البرهان، و گاه این عنوان اضافه ای هم دارد، یعنی گفته می شود مشارکت الحد و البرهان فی الحدود، و گاه فی الحدود تعریف شده، تبیین شده، یعنی گفته شده مشارکت الحد و البرهان فی الاطراف، این یک مطلب. مطلب دوم، ملخص بحث در این مطلب، یعنی در بحث مشارکت حد و برهان، این است که گاه آن چیزی که به عنوان جنس و فصل در حد تام واقع می شود، همان چی به عنوان حد وسط در برهان لم قرار می‌گیرد. چی شد مطلب؟ گاه اون چه که به عنوان جنس و فصل، یعنی اجزاء حد، یا بگو حدود حد، یا بگو اطراف حد، فرضه میکنه در حد واقع میشود، همان یعنی همون جنس و فصل به عنوان حد وسط در برهان لم قرار میگیرد. از اینجا یک مطلب خوبی به دست آمد، ما اونیم که مراد از حد حد تام است. این چه روشن؟ اگه یادتون باشه اول مقاله گفتیم مراد ما از حد حد تام، دوم مراد از برهان هم برهان لم است. مطلب دیگر، این مطلب جهگاهی، یعنی اشتراک اجزاء و اطراف حد و برهان کم است، همیشگی نیست. در بیشتر موارد غیر همند، صفحه 420 اساس الاقتباس، حالا مواردش کجاست؟ خدمت عزیزان موارد رو من عرض خواهم کرد. یه چهار پنج دیگه مطلب هست که اینا رو بعد از این که حالا وارد اصل مطلب شدیم عرض می کنیم که مطلب روشن باشه. اگر به ما بگن خصوف را تعریف کنیم، میگیم چی؟ میگیم واسطه شدن زمین ببخشید، میگیم از بین رفتن نور ماه به خاطر واسطه شدن زمین بین او و بین خورشید.
حد خصوف عبارت است از انمهاق و ضوء القمر
این حد خصوف، خصوف انمحاق و ضوء القمر لتوسط الارض بینه و بین الشمس، منخسف شدن ما یعنی از بین رفتن نورش به خاطر اینکه زمین بین او و بین خورشید فاصله بشه. این حده. حالا اگر از شما بپرسن
لما یعنی خفف القمر،
سؤال بلیم سؤال از برهان بود، لما یعنی خفف القمر، ما چی میگیم؟ ما میگیم یعنی وقتی میخوان برهان اقامه کنیم، برهان رو این گونه اقامه میکنیم با دو تا قیاس، اینطور میگیم، میگیم
القمر و حالت الارض بینه و بین الشمس،
قمر زمین بین او و بین شمس فاصله شده،
و کل ما کان کذالک ینمحق نورو فالقمرو ینمحق نورو.
این قیاس اول
میگیم القمرو اذا توسط الارض بینه و بین الشمس ینمحق نورو و کل ما کان کذالک ینخسف فالقمر
حد خصوف این بود، انمحاق ضوء قمر به خاطر واسطه شدن زمین بین او و بین خورشید. در استدلال بر خصوف، اثبات خصوف، میگیم قمر زمین بین او و بین خورشید واسطه شده، هر چی که زمین بین او و بین خورشید واسطه بشه نورش منمحق میشه، پس قمر نورش منمحق میشه، قمر نورش منمحق میشه، هر چی که نورش منمحق بشه منخسف است، پس قمر منخسف. انخساف یعنی گرفتگی، خسوف گرفتگی قمر دیگه، رفتن نور هم گرفتگی نیست. انمحاق نور یعنی رفتن نور، گرفتگی یه معنای دیگر سر رفتن نور، گرفتگی خورشید، گرفتگی ها ماه. میگیم ماه زمین بین و بین خورشید فاصله شده، هر چی زمین بین و بین خورشید فاصله بشه نورش میره، از قمر نورش میره، قمر نورش میره، هر چی که نورش بره، یعنی هر چی که به این کیفیت نورش بره، یعنی خصف گرفته میشه، پس قمر گرفته میشه. الان شما اگر دقت کنی حد وسط ما اینجا چیه؟ این حد وسط ما، این حد وسط رو اگر بخواییم خلاصه بگیم اسمش رو میگذاریم توسط الارض. غیر اینه؟ این حد وسط دیگه کل ما کان کذالک، یعنی توسط الارض. الان ببینید اونی که در این برهان حد وسط واقع شد که اسمشو گذاشتیم چی؟ توسط الارض. این توسط الارض آمده در تعریف ما ذکر شده، همونی که آمده در تعریف ما ذکر شده آمده در این برهان چه قرار گرفته؟ حد وسط. اینو میگیم مشارکت حد و برهان، یعنی چیزی که در تعریف ما در حد تام ما به عنوان اجزای حد قرار میگیرد، حد وسط قرار میگیره. چیزی که حد وسط قرار میگیره از اجزای حد قرار میگیره. اون برد اینی که بنده مینویسم رو شما یه لحظه دقت بفرمایید. به این توسط الارض میگن مبدا برهان. میدونید چرا میگن مبدا برهان؟ چون در برهان چی قرار گرفته؟ حد وسط. برهان رو کاکل چی میگرده؟ حد وسط. مبدا برهان حد وسطه، چون برهان رو کاکل حد وسط میگرده. به این توسط الارض اصطلاحاً میگن مبدا برهان. به این انمحاق ضوء قمر اصطلاحاً میگن کمال برهان، یا معلومه اسمش میذاره نتیجه برهان. مشهور همون کمال البرهان، به اون میگن مبدا البرهان، به این میگن کمال البرهان. خسوف هم که در اینجا مشخصه، خسوف چیه مستقیقا؟ محدوده بود. خب دقت کنید، ما در مقام تعریف اول محدود رو داریم، بعد کمال البرهان رو داریم، بعد چی؟ مبدا البرهان. اینو من یادم رفت بگم. ارکدید چرا به توسط الارض میگن مبدا برهان؟ چون حد وسط واقعه. چرا به انمحاق ضوء قمر گفتن کمال برهان؟ اینو بفرمایید چرا؟ چرا به انمحاق ضوء قمر گفتن کمال برهان یا نتیجه برهان؟ چون نتیجه واقعه شده. الان نتیجه ما در قیاس اول چیه؟ فالقمر ینمحق نوره. چون نتیجه واقع شده بهش میگن کمال برهان یا نتیجه برهان، اونم چون حد وسط واقع شده بهش میگن چی؟ مبدع برهان. حالا نکته اینه در مقام تعریف ما اول محدود رو داریم، بذارید علامت گذاری کنم، اول محدود رو داریم، دوم کمال البرهان رو، سوم مبدع البرهان رو. این در مقام تعریف. در مقام برهان دقیقا برعکس، یعنی چی دقیقا برعکسه؟ یعنی ما اول مبدع برهان رو داریم، اینجا با همون سیاه رو داریم. توسط الارض مبدع برهانه، نتیجه کمال برهانه، نتیجه کلی آخر سر که القمر و مرخصه رو محدوده. پس اینجا میتونیم اینجوری ما بحث رو بنویسیم، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، مشارکت حد و برهان در اطراف. این معنیش مشخص شد، یعنی گاه گاهی آنچه که اجزاء حد تامه، حد وسط برهان لم قرار میگیرد، گاهی آنچه که اجزاء حد تامه حد وسط برهان لم قرار میگیرد. مدام این چه دیگه در مقام تحدید، در مقام تحدید اینجوریه که عرض کردیم، اول محدوده، بعد مبدع برهانه، بعد کمال البرهانه. در مقام برهان چیه؟ اول کمال برهانه، بعد مبدع برهانه، بعد محدوده. دقیقاً برعکس. وقتی می‌خواستیم تعریف کنیم گفتیم الخصوف و این محدود، انمحاق ذو القمر این کمال برهان، لتوسط الارض بینه و بین الشمس این مبدع برهان. اما وقتی خواستیم برهان بگیم گفتیم القمر و حالت الارض بینه و بین الشمس و کل ما کان کذلک ینبغ نور، اول چیزی که آمد حالت الارض بینه و بین الشمس، یعنی توسط این مبدع برهان. بعد گفتیم فلقمر رو یعنی نه نور، نتیجه آمد این کمال البرهان. بعد قیاس دوم رو بر اساس قیاس اول انتاج کردیم، آخر سر آمدیم گفتیم هازا هو الخصوف، این هازا هو الخصوف شد محدود، محدود آخر سر آمد. این فرق رو دارد، این بحث مشارکت حد و برهان. حالا یه سری نکات ریز داره که من نوشتم، حالا آخره بعد از عبارت خدمتتون عرض خواهم کرد. مرحوم علامه طباطبایی یه پیش درآمدی برای بحث ذکر میکنن که من این پیش درآمد رو نگفتم که اول بحث مشخص بشه بعد ببینیم این پیش درآمد چیه. پیش درآمد چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی ماهیت شی، یعنی ذاتیاتشه، هر مشتمل است بر ماهیتشه، یعنی هر مشتمل است بر ذاتیاتش. بنابراین آن چه که در حد مأخوذ است ذاتیات است. عبارت دیگه ذاتیات چه بود؟ علل قوام است نه علل وجود. فارسی بگیم جنس و فصل است نه فاعل و غایت. از اون طرف تا اینجا چی شد؟ ببینید یه نتیجه گرفتیم، ما دیگه باز در نگردیم، گفتیم ماهیتشه یعنی ذاتیاتشه، حد هم بیانگر چیه؟ ماهیتشه یعنی پس بیانگر چیه؟ ذاتیاتشه. ذاتیات یعنی علل قوام، پس در حد از علل وجود خبری این که معلوم. اینو تو فلسفه چی میگفتیم؟ الماهیت من حیث و هی علیه الهیه. ما هم در مقام تعریف دنبال ماهیتیم دیگه. خب از اون طرف، از اون طرف ما در مقام حد میخوایم یک تصور کامل که مطابق با حقیقت خارجی ارائه کنیم. رو این دقت کنید، یک تصور کامل مطابق با حقیقت خارجی. حقیقت خارجی مربوط به علل خوده. هر چیز را در خارج اگر ما با عللش در نظر نگیریم، هر چیزی رو ما در خارج اگر با عللش فرض نکنیم، اون چیز نخواهد بود. بنابراین ما اگر بخواهیم حد کامل داشته باشیم، باید حد به گونه ای باشد که بر علت شیء هم مشتمل باشد. در موارد تشارک حد و برهان چنین است. در موارد تشارک حد و برهان چنین است، یعنی ما از عللی استفاده میکنیم در حد که میتواند تصور ما را تصوری واقعی کند، خصوص رو اونجور که هست بفهمیم. این مقدمه ایست که مرحوم علامه طباطبایی میفرماید. الفصل الرابع، فنقول و کما ذکروا، ما میگوییم آنچنان که گفتن. کلمه کلمه ای که حرف داره عرض میکنم دقت کن. ان الحد حیث انه یشتمل علی ماهیت شیء فی نفسه و کمال ذاتیاته. حد از اول مقاله گفتیم مراد ما از حد حد تام، حد چون مشتمل است بر ماهیت شیء در ذاتش و بر کمال ذاتیاتش. مراد کمال اول و کمال ثانی مراد نیست. کمال اول این جنس و فصل. چرا میگه کمال ذاتیات؟ نکته اینه. چرا میگه کمال ذاتیات؟ چون مراد ذاتیاتی است که جنس قریب و فصل قریب. فالامور التي هي علل وجود الشيء، پس اموری که اون امور علل وجود شیء است، چه فاعل باشه و چه غایت، خارجتون انها به ضروره، خارج از شیء ضرورتن. اگه یادتون باشه ما قبلا گفتیم وجود از محدوده ماهیت بیرونه، چه برسه به علل وجود. وجود از محدوده ماهیت بدر است، چه برسد به علل وجود. یقینا اموری که علل وجود چیزی است از او خارجه. از اون طرف چه کنیم؟ میخوام یه حدی به دست بدیم که مایه تصور شیء باشد. اونگونه که هست، لکن الغرض من التحديد حيث كان اعطاء تصور الشيء مطابقا لوجوده في الاعيان. لكن غرض از تحديد چون که بوده اعطاء تصور شيء مطابق با وجودش در اعیان.
چرا اینو میگی؟ چرا غرض از تهدید اعطاء وجود شیء است مطابق با وجودش به اعیان؟ ببینید من از شما می‌پرسم، ماء حقیقیه بعد از حل بسیطه بود یا قبل از حل بسیطه؟
نه، ماء حقیقیه،
ماء حقیقیه قبل از حل بسیطه بود یا بعدش؟
بعد از حل بسیطه.
پس ما در جواب ماء حقیقیه دنبال یه امر موجوده در خارجیم.
امر موجوده در خارج رو بدون علل وجودش نمیشه در نظر گرفت؟
امر موجوده در خارج بدون علل وجودش قابل در نظر گرفتن؟
فرماید لیکن غرض از تهدید چون که بوده اعطاء تصور شی مطابق با وجودش در اعیان. از اون طرف و وجود غالب الاشیاء، وجود اکثر اشیاء. چرا میگه اکثر اشیاء؟ چون همه چی اینجوری نیست. خدا مثلا داره علت و وجود غالب اشیاء مربوط به عللش میباشد، حتی یتخصص به واسطه ها، تا اینکه به واسطه این علل تخصص و تعین پیدا کند و یتحصل بها، تحصل بیابد به وسیله این علل ذاتا محصلتا، بشه یک ذات محصل موجود نتیجه. فیکون المعنى المشتمل لعللها المحصلت ایاها مفید و فائده الفصل. پس اون معنایی که مشتمل باشد بر عللش و محصل او باشد این مفید و فائده فصله. چرا؟ چون فصل بیانگر نحوه وجود بود. اگر ما علل را در نظر گرفتیم، چیزی رو در نظر گرفتیم که مفید فائده فصل است. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در اساس الاختباط صفحه 434 و 435 مطالبی دارن اینجا خیلی مناسبه با بحث. عبارت خواجه اینه، میگه اما آنکه ملاحظت وجودش کنند لا محاله علل وجود نیز در فصل باید گرفت اگر مساوی و ذاتی باشند، و هرچه اعتبار تصور ماهیت او کنند بی ملاحظه وجود اقتصار بر علل ماهیت کافی بود. ما چون دنبال این هستیم یک تصور تا از یک ماهیت خارجی ارائه کنیم، نمیتونیم علل وجود رو در نظر نگیریم. و یلوه منه المعلول لائق و ظاهر میشه، ظاهر میشود از این معنایی که مشتمل بر علل است، معلول یعنی خودشه. ثم اذا وضع الشيء اجزا، حالا اگر خودش رو ما وضع کردیم، کان به منزله کمال الحق و نتیجه لذلك، این میشه کمال حد و نتیجه. اگر حد مشتمل بر علل نباشه، حد کامل نیست، کمال حد رو دارا نیست. ولی اگر دارای علل مشتمل بر علل شیعی باشه، مشتمل بر کمال حد است و نتیجه حد. این در حقیقت مطلب ما بود، یعنی مقدمه ما بود. مثالش واضحه، مثال دوزار دیگه، مثال خاندنیه فقط. مثال ذالک انا نحدد الخسوف، از اینجا تا آخر هر چی کسوف داریم میکنیم خسوف، چون بحث قمر انخساف نه انکساف. مثال ذالک انا نحدد الخسوف، فنا از یه مشخص میشه، از یه مشخص میشه که اون نسخه چاپی که ایشون با ما نسخه چاپی فرض کرده، بعضی از موارد از نسخه دست نویس آی سائنی زنجانی، آی سفری، این نسخه رو از اون نسخه آیت الله سائنی زنجانی نوشته که او دست نویس بوده، از او معتبرتره. گویا کسانی که چاپ کردن یه تصحیحی از خط مرحوم علامه داشتن. مثال ذلك انا نحدد الخسوف فنذكر علت وجوده، ما تعریف میکنیم خسوف رو، در تعریف علت وجودش رو ذکر میکنیم. چی میگیم؟ میگیم خسوف عبارت است از هیلولت الارض بینه و بین الشم، فاصله شدن زمین بین او. او به چی میخوره؟ چی؟ کوما، ما در عبارت کو، احسن، در اگر از معنا داریم مرجع زمین رو پیدا میکنیم، مثل اعدلوه و اقربول تقوی. چون خسوف معناش ماه گرفتگی، ضمیر بینه هم میخوره به اون ماهی که تو ماه گرفتگی است. هیلولت الارض بینه هم حیرولت زمین است بین ماه قمر. قمر از معنا فهمیده شد و لفظ نبود. و بین خورشید و اشتمال مخروط ظل علیه و شامل شدن مخروط سایه بر ما، مخروط سایه زمین رو ماه میفت. بعد اما نذکر و نفس المعلول، بعد از اینکه ما خود معلول رو ذکر میکنیم، معلول چیه؟ و هو انمحاق الضوء. فنقول اینجوری میگیم، میگیم چی؟ میگیم الخسوف و انمحاق. و کتاب شما چی داره به جای انمحاق؟ انمحقاق. انمحقاق ما نداریم. اینقدر در این مورد کلمات اصلا سخت غلط رو میتونه پیدا کنه، چون قاف داره انسان قاطی میکنه. خسوف، انمحاق نور ما هست که این نور استفاده شده از خورشید، این نور استفاده شده از خورشید به واسطه یه واسطه شدن زمین بین ماه و بین خورشید و شامل شدن مخروط، افتادن مخروط سایه بر ماه. اشتمال یعنی افتادن، اینجا افتادن سایه مخروط بر ماه. این تعریف ما بود. و حاضر مسلک به اینهی اذا سلکناه فی البرهان کانه به قیاسه. همین روش رو به اینهی اگر ما در برهان بپیماییم با دو تا قیاس خواهد بود، یعنی با دو تا حد وسط توسط زمین انبهاء نور. و علا عکس ترتیب فی الحد، دقیقا برعکس ترتیبی که در حد بوده. فنزا و اولا الاله، اول علت رو ذکر میکنیم. عرض کردیم علت رو بهش میگن چی؟ مبدأ البرهان. و نستنتج منه الکمال المذکور المعلول. سپس از او استنتاج میکنیم کمالی رو که ذکر شد و معلول بود که بهش میگفتیم کمال البرهان. ثم نستنتج از او وجود موضوع محدود را. چطور میگیم؟ اینجوری میگیم، میگیم القمر حالت الارض بینه و بین الشمس کل ما کان کلما کان کذلک حصل الخسوف، نه کسوف، فالقمر منخسف. این یه حتی انداختیم القمر حالت الارض بینه و بین الشمس کلما کان کذلک المحق نورو المحق الضوء فالقمر منمحق الضوء. خب باز القمر منمحق الضوء و کل ما کان کذلک حصل الخسوف فالقمر منخسف. دو تا قیاس با، چون اگه یه دونه قیاس باشه علت تامه رو به دست نمیده. مرحوم خواجه در اساس خوب اینجا رو توضیح داده. فیقه و القیاس، در قیاس شما ببینید اول علت واقع شده، بعد معلول واقع شده، بعد موضوع واقع شده که همون محدوده. الان عکس ترتیب هست. حالا این دوستو اصطلاح رو معنی کنید. و یسمى المعنى المشتمل على العله، معنایی رو که مشتمل بر علته بهش میگن مبدأ البرهان. چراش میگن مبدأ البرهان؟ توسط ایفی، چون در برهان قرار گرفته. بفرمایید. خب لتوسط ایفی، به خاطر واسطه شدنش در برهان و معنایی را که معلول است نتیجه برهان میدانی یا کمال البرهان. چرا؟ چون نتیجه قیاس اول و هاذا و المشارکت و بین الحد و برهان، این همون مشارکت بین حد و برهان. چهار پنج تا نکته راجع به مشارکت بین حد و برهان هست. ما امروز اسفار نمی خونیم که این برهان رو تمام کنیم ان شاء الله. حالا چه بحث رو وارد شدیم این کتاب ان شاء الله تمام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.